بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و تعتبر الالتو حذرن من السم و خصوصا فی الطرف. بحث ما در ملحقات کتاب قصاص آخرین بخش این کتابه. می فرماید اون آلتی چه، ابزاری چه، با اون ابزار قصاص تحقق می‌یابد، مثلا شمشیر چاقوست، باید این آزمایش بشه تا مسموم نباشد. چون در بحث قصاص ممکنه فرد مزنیون علیه از غضبش، از ناراحتیش بخواهد زیادتر از جنایت طرف و زیادتر از حکم شر قصاص کند و استیفا نماید. به همین خاطر یکی از احکام شر این است قبل از این چه قصاص تحقق بیابد، ابزار قصاص بررسی بشه، آزمایش بشه، امتحان بشه چه مسموم نباشد، خصوصا در قصاص عضو. چون در قصاص عضو مقصد فقط قطع عضو، مقصد فقط اون جنایت عضو، دیگه مقصد این نیست که فرد از بین بره. ولی اگر با ابزار سمی قصاص بشه، احتمال این که به جان هم خطر وارد بشه هست. پس این فرق اینه. تعتبر الاله، تعتبر اینجا یعنی یختبر، آزمایش میشه، بررسی میشه. ای تختبر به وچن، به صورتی آزمایش میشه چه یظهر حالها، این وضعیت این ابزار، ابزار قصاص یعنی مثلا چاقو، شمشیر، وضعیتش معلوم بشه. چرا این کارو میکنیم؟ حذرن من السم، به خاطر اینکه از سم بر حذر بکنیم، یعنی اگر سم می داشته باشد این ابزار اونو مانعش بشیم. سم و چی میذاره؟ حذرن من ان یکون قد وضع المستوفی فیها السم، این استیفا کننده در اون ابزار سم بذاره، خودمونو از این نجه بداریم، از این آسیب. و خصوصا فی الطرف، مخصوصا در قصاص عضو این مهمه، چون در قصاص جان خلاصه خواهد مرد، ولیکن با اذیت الان خواهد مرد، یعنی با اول بدنش مسموم خواهد شد، خواهد مرد. اونجا ممکنه بگیم نتیجهش یکیه، اما در قصاص عضو نه. لأن البقاء معه مطلوب، چون موندن همراه با این قصاص مطلوب شرعه، شرع نمیخواد این بمیره، میخواد این عضو قصاص بشه. و سم و نافیه غالبا، اما سم با موندن این فرد غالبا منافات داره. فلو حصل منه، فرع بعدی این است که اگر از این آلتی که قصاص عضو میشه، فلو حصل منه، یعنی من الالت المقتص بها فی الطرف، از اون جنایتی اتفاق بیفته به وسیله سم، فلو حصل منها، ضمیرش خود شهید ثانی برگردونده، یعنی این شمشیر، این چاقو، اون آلتی که در عضو استفاده میشه برای قصاص، جنایتی به وسیله سم اتفاق بیفته، زمن المقتص، قصاص کننده زامنه. این علم به، اگر عالم به این سم باشه، یه وقت نه این فرد نمیدونه، اون وقت بحث نمیکنه، شاید هم اونجا هم ما مطرح بکنیم که زامن باشه ایشون، ولی شهید ثانی و شهید اول نظرش این علمه به هست قید زده. اما به نظر حقیر میرسه که خلاصه اتلاف علم و جهل فدرش فرق نمی کنه. اگر با چاقوی سمی هم قصاص گرفت، مقدار زایدش که با سم ایجاد شده میشه خطعی، ضمانت خطعی داره دیگه، ضمانت عمدی نداره. در هر حال ولو کان القصاص فی نفس، اگر این ابزاری که مسموم کرده و در قصاص در نفس استفاده میکنه اون موقع اساء گناه انجام داده، ولی چن استوفا حق خودش رو گرفته، حقش جان بود اونو گرفته، ولا شیء علیه دیگه اینجا نه قصاصی عوضش هست، عوض این سم، نه دیه‌ای، چون نهایتا یک گناه تجدیفی انجام داده. بحث بعدی اینه که اگر این فردی که قصاص میکنه چه ولی دم باشه در قصاص جان، چه خود طرف مجنیون علیه باشه در قصاص طرف عضو، فقط قصاص در قصاص جان با شمشیره چه مربوط به ولی دم میشه، در قصاص عضوم با حدیده چه عرض کردیم قبلا. پس وقتی با شمشیر قصاص میکنه ولو طرف این مقتول رو کشته، با مسله کشته، قطع عضوهاشو قطع قطع کرده، سوزانده کشته، به دریا انداخته کشته، سنج روش انداخته مرده، در هر حال از هر روشی برای کشته شدنش استفاده کرده، این فقط میتواند در مقام قصاص از شمشیر استفاده کنه، گردنشو بزنه، فقط این نحو. البته الان دیگه به دار آویختنه، اینم نیست. این گردن زدن آیا سرش رو هم میتونه از بدنش جدا کنه؟ میگه اینجا دو حالت داره، یه حالتش این است که کشتن این جانی اون مجنیون علیه رو با روش جدا کردن سر از بدن بوده، اونجا میتونه. اما اگر اینگونه نبوده، حتی سر رو از بدن جدا کردن هم محل اختلافه، فقط باید گردنش رو بزنه به اون مقدار چه خون بیاد و بمیره. ولا یقتص الا بالسیف، قصاص نمیشه مگر با شمشیر. ف یضرب العنق لا غیر، فقط گردن زده میشه نه غیر. و این گردن زدن هم انکان الجانی ابانهو، اگر جانی ابانهو، ابانه یعنی سر رو از بدن جدا کرده، اگر این کار رو کرده بله اینم گردن میزنه سر رو از بدن جدا میکنه. و الا اگر سر رو از بدن جدا نکرده این جانی، ففی جوازهی نظرون، این که ما گردنش رو بزنیم حتی به این نحوی که سر از بدن جدا بشه این جایز باشه، اینم محل نظره. چرا محل نظره؟ میفرماید نظرون یعنی دو تا جهت داره، دو جنبه داره، یه جنبهش این است بگیم جایزه. خب دلیل اون جنبه چیه؟ دلیل اون جهت چیه؟ من صدق استیفاء نفس به نفس، اگر ما سر رو از بدنش جدا کنیم ان نفس و به نفس صدق میکنه، شاره برای ما این حق و داده بود برای اولیای دم چه جان او رو بگیریم. یکی از راه های گرفتن جان او جدا کردن سر از بدنشه. پس این صدق میکنه. تا اینجا دلیل بر این است چه؟ یجوز. و من زیادت الاستیفا، نه از اینجا به بعد میخواییم بگیم چه لا یجوز. قصاص یعنی با همون کیفیتی که او جنایت انجام داده این استیفای مقدار از جنایت زیادتر شد. اون فرض قضیه اونجا سه سر رو از بدن جانی جدا نکرده بود در کشتن. شما الان در قصاص این کار رو میکنید زیادتر میشه در استیفا. این دلیل بر این است نمیشه. و همچنین بقاء حرمت الادمی بعد موته، احترام انسان بعد از مردنش هم باقی است. ولو شما زدی رجهاش بریده شد، خون جاری شد و مرد، ولیکن حق نداری سرش رو از بدن جدا کنی، چون انسانه، انسان بعد از مردنش هم احترام داره. این هم دلیل بر این است لا یجوز و جدا کردن سر از بدن. و استقرب فی القواعد المنع. مرحوم علامه حلی در کتاب القواعد گفته الاقرب و المنع، قول نزدیکتر به حق این است ممنوع سر و از بدن جدا کردن، البته در جایی که جانی این کارو نکرده. خب پس فقط با گردن زدن، اونم دو نوع گردن زدن، یه وقت گردن زدنی که سر از بدن جدا بشه، این در صورتی است که جانی هم این کارو کرده. اما حتی جانی اگر این کارو نکرده در مقام قصاص هم اون حدم نمیشه. گردن زدن به معنای این که رجشو بزنی. ولا یجوز التمثیل به، مسله کردن جانی جایز نیست. تمثیل بهی یعنی بل جانی. تمثیل یعنی چه؟ میگه اینجا تمثیل به معنای مسله کردن است، نه به معنای مثال زدن. به ان یکتع بعض اعضایی، مسله کردن معناش این است بعضی از اعضای جانی رو گته گته کند. ولو کانت جنایتهو تمثیلن، ولو جنایت این جانی به شکل تمثیل بوده، این جنایت چه وقتی مرتکب شده بدن رو گته گته کرده، ولی شما در مقام قصاص نمیتوانید. یا وقعت به تقرید، یا جنایتش با غرق کردن بوده، بازم نمیتوانید. ولو وقعت به تحریق، جنایتش با سوزاندن بوده. و یا ول مسکل، مسکل یعنی چیز سنگین، سنج سنگین رو بر روی او انداخته، یا یه آهن سنگین رو بر روی او انداخته، ولو جنایتش با این بوده بازم فقط با شمشیر. بل یستعفا جمیع زالج به سیف، تمام اینها در مقام قصاص استیفا میشه با شمشیر. دیگه اینجا کیفیت قتل قصاص بردار نیست، فقط خود قتل قصاص برداره. ابن جنید اسکافی گفته نه، آیه شریف اطلاق داره، گفته هر جور به شما تجاوز کردن به همون نحو شما جواب بدید، پس کیفیت قتلم قصاص پذیره. قال ابن جنید و یجوز و قتلهو، جایز جانی رو بکشیم، قتل اینجا به معنای قصاص، قصاص کردن، قصاص کنیم، به مثل القتلت التي قتل بها، به مثل اون نحوه کشتنی که او کشته. لقوله تعالی، چون در آیه شریفه وقتی مجوز قصاص رو خدای متعال صادر میکنه اینطوری میفرماید به مثل ما اعتدا علیکم، به اون مثل اون که به شما تجاوز کردن. این مثل اطلاق داره هم خود قتل و هم کیفیت قتل. و شهید ثانی میگه ما در دلالتش مشکل نداریم، ولیکن این آیه رو باید تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم. چرا؟ چون احتمالا اجماع داریم بر خلافش، خلاف این قول، چون فقط ابن جنید معتقده. و هو متجهون میگه این استدلالم وجه داره، حرف ابن جنید هم متجه و چه داره، لولا الاتفاق علی خلافه، اگر بر خلافش اتفاق نباشه. این وضعیتی که ایشون شهید اول آورده فقط ابن جنید مخالف، به همین خاطر اجماعی میشه. اگر این نباشد نه، حرفش حرف بدی نیست و چه خوبیه. بله اینجا نعم میخواد بگه چه یه نفرم مخالف پیدا کرده ایم، البته نه در کل مسئله، در یه فرع مخصوص. اون فرع چیه؟ طرف اول مثلا دست اینو گرد کرده، چشمشو کور کرده و بعدش کشته. خب در مقام قصاص میشه اول قصاص عضو کرد بعد قصاص جان. شیخ طوسی قائل شده چه اینجا میشه، اگر اینا جدا از هم شده، یعنی دو جنایت جدا بوده با ضربات متعدد، با یه ضربه دستشو قطع کرده با ضربه دیگری کشته. البته اگر با یک ضربت هم دستشو قطع کرده هم کشته، اونو مثل سایر فقها میفرماید فقط قصاص جان. اما اگر با ضربات متعدد این کار اتفاق افتاده، میگه اینجا اصل عدم تداخله، قصاص جان جدا، قصاص عضو جدا. اینم یه نحوه مخالفت میشه با سایر فقهاتون. سایر فقها اینجا معتقدن که فقط قصاص جان، قصاص عضو تداخل میکنه در داخل قصاص جان. نعم قد گیله، بله گفته شده، والقائل الشیخ فی النهایه و اکثر المتأخرین، شیخ در کتاب نهایه و خیلی از متأخرین حرفو زدن، چه انه مع جمع الجانی بین التمثیل، وقتی جانی جمع کرد، یعنی دو جنایت رو جمع کرد. دو جنایت چیه؟ اول تمثیل کرد یعنی مسله کرد، عضوشو قطع کرد، به قطع شیء من اعضائه، یک عضوی از اعضای این مجنیون علیه رو قطع کرد، دستشو برید، پاشو برید یا چشمشو در آورد. و قتلی، وقتی این دو رو با هم جمع کرد، یک تسل ولی منهو، ولی از این جانی قصاص میکنه، اولا فت طرف در عضو، ثم یک تسل فی نفس، سپس قصاص میکنه در جان، البته با یه شرط، اگر جنایت با ضربات متعدد اتفاق افتاده. این کان الجانی قد فعل ذلک به ضربات، اگر جانی اینها رو انجام داده با ضربات متعدد. چرا این فتوا رو دادن؟ میگه خب اینجا دو تا جنایت، سه تا جنایت، هر جنایتی هم جرم مخصوص به خودش داره. لان ذلک به منزلت جنایات متعدده، چون جنایات متعدده، خب هر جنایتی موجب میشه به مجازات خودش، به قصاص خودش. وقت وجب القصاص بالجنایت الاولا، با جنایت اولا قصاص ثابت شد، یعنی قصاص عضو، مثلا دست اینو قطع کرده، با اون جنایت قصاص دست برای این فرد ثابت شد. فیستصحب، اون قصاص رو استصحاب میکنیم. و لروایت محمد ابن قیس عن احدهما علیه السلام، استدلال اول با بحث تعدد جنایاته، استدلال دوم روایت داریم در اینجا چه میفرماید، اگر با دو تا جنایت، یکی قطع عضو شد و مرد، اینجا ولی دم هم میتواند دو نوع قصاص کند ولو، اما اینها در صورتی بود که با دو تا ضربه، با ضربات متعدد جدا بشن. ولو فعل ذلک به ضربت واحده، اگر این قطع عضو و کشتن با یه ضربه اتفاق بیفته، لم یکن علیه اکثر من القتل، بر این ولی دم دیگه زیادتر از کشتن یعنی زیادتر از قصاص حقی ندارد. این شیخ طوسی و اکثر متأخرین حرف زدن. و قیل یدخل قصاص و طرفی قصاص نفس مطلقا. یه قولی هم این است، نه قصاص عضو همیشه در قصاص جان تداخل میکنه، یعنی هیچ وقت وقتی طرف رو جانش رو میگیریم دیگه قصاص عضو نمیشه گرفت، تداخله. شاید یکی از ادله شون غیر از روایات اون قاعده ان الجانی لا یجنی اکثر من نفسه باشه، چه شما جانشو میگیرید دیگه بیشتر از جان نمیتونید قصاص کنید. این یکی از مبانی تداخل باشه، تداخل میکنه قصاص جان در قصاص عضو در قصاص جان مطلقا. مطلقا یعنی چه با یک ضربه باشه چه با ضربات متعدد باشه. اینو چه کسی قائله؟ میفرماید ذهب الیه شیخ فی المبسوط و الخلاف. خود شیخ طوسی که در نهایه اونو گفته، در دو کتاب دیگرش که مبسوط و خلاف باشه این نظریه رو گفته. و رواه ابو عبدالله عن الباقر علیه السلام و الاقرب الاول. قول اقرب اون اولیه، یعنی اصل عدم تداخله. و اگر جنایات متعدد با ضربات متعدد باشه، هر کدام دو تا قصاص جداگانه میخواد. بحث بعدی این است که با اون ابزاری که میخواد قصاص کنه، باید این ابزار تیزی باشه و الا کند باشه، چه طرف در مقام قصاص وقتی دستشو قطع میکنه قطع نشه، یا دستشو قطع میکنه طولانی بشه قطع شدن و اذیت بشه. این نه، این جایز نیست. ولا یکتسو بالآلت الکاله، با ابزار کند قصاص نمیشه. ابزار کند به چی میگن؟ میگه دوتا مستاق داره، الاتی لا تکتا، اون ابزاری که اصلا قطع نمی کنه. او لا تقتل الا به مبالغت کثیره، یا نمی کشه. این لا تقتا مربوط به قصاص عضوه، لا تقتل مربوط به قصاص جانه. قطع نمی کنه در قصاص عضو یا نمی کشه در قصاص جان، الا به مبالغت کثیره، یا مجر با خیلی زحمت. یعنی در اگر تیز بود در 5 دقیقه این میمرد، قطع میشد، اما دستش قطع میشد یا گردنش رجهاش قطع میشد، اما 1 ساعت الان دستشو میخواد قطع کنه، این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لالله یتعذب المقتصمن، تا اونی که از او قصاص میشه او در عذاب نباشه، معذب نشه. سوا اون فیزال چه ان نفس و طرف. دو تا مثالمون هم به خاطر این بود، میگه فرق نمیکنه در اینجا چه قصاص عضو باشه چه قصاص جان باشه. خب اگر این کارو کرد با یه ابزار کندی قصاص گرفت، میگه خب کار گناهی انجام داده، در این حال ایشون میفرماید چیزی بر عهده‌اش نیست. شاید ما معتقد بشویم نه، اینجا تعذیر شاید بشه این فرد قصاص کننده، مخصوصا در قصاص عضو. فیعصم المقتص، ایشون میفرماید نه، فقط گناه کرده این قصاص کننده، لو فعل، اجر این کار انجام بده، ولا شیء علیه سوا، غیر از گناه چیزی بر عهده‌اش نیست. بحث بعدی این است که الان یه نفر قصاص عضو میکنه، شرایطش هم رعایت میکنه، دستشو قطع کردین هم دستشو قطع میکنه، ولیکن بعد از اینکه عضو قطع کرد، دستشو قطع کرد از باب قصاص، طرف سرایت کرد این جراحات و زخمها و مرد. میگه خب مرد، این شارع شریعت این حقو به این فرد داده بود، مردن این ضمانت ضامن مردن او نیست، او خودش باید خودشو محافظت کنه تا نمیره. میفرماید ولا یزمن المقتص سرایت القصاص، قصاص کننده ضامن نیست این که قصاصش سرایت میکنه به اعضای دیگر، حتی قصاصش جنایت میکنه به جان، لانه چون این شاره این حقو بهش داده که میتونی قصاص کنه، لانه چون این قصاص فعل سائغ یک کاریست جایز، فلا یتعقبه زمان، چون شاره اینو جایز دونسته تجویز کرده دیگه زمانت پشت سرش نمیاد، ادامهش زمانت نمیاد. علاوه ما روایت هم داریم، ولی قول صادق علیه السلام فی حسنت الحلبی ایما رجل قتله الحد والقصاص فلا دیت له، هر فردی که حد او رو بکشه یا قصاص او رو بکشه دیه نداره. مثلا زنا کرده 100 ضربه شلاق بهش زده میشه، با این 100 ضربه مرد، یا قصاص عضو ازش گرفته میشه، دستشو قطع کردیم و مرد، این دیه در کار نیست، و غیر این روایت. و قیل دیته فی بیت المال، یه قولم این است نه دیه باید بهش بدیم، دیهش هم از بیت المال، استنادن الی خبر ضعیف. البته اینی که گفتیم ضامن نیست، ما فرض مسئله رو هم توضیح دادیم، ضامن نیست زمانی که اون حدود شرعی رو رعایت کنه، اما اگر این فرد افراط کنه، مثلا دستش رو میخواست قطع کنه، نه اومد به غیر از دستش اعضای از کتفش قطع کرد، اینجا دیگه ضامنه. اگر عمدن این کارو کرده ضامن است به شکل قصاص، یعنی دوباره از این فرد قصاص میشه، خطأً این کارو کرد دیش باید بده. مالم یتعدا، مادامی که تعدی نکنه این قصاص کننده حق، از حق خودش تعدی نکنه، فیزمن و هینیزن از زائده، اگر از حد خودش تعدی کنه ضامن زیادته، قصاصن و دیتن این زیادت ضامن است، یا به شکل قصاص ضامنه اگر عمدی باشه، ضامن است به شکل دیه ضامنه اگر خطایی باشه. اینجا قصاص کننده اجرتشو چه کسی باید بده؟ اجرتش مثلا ممکنه بیاییم بگیم که یک چاقوی تیزی رو اجاره میکنه تا اینجا بحث قصاص و عضو انجام بده، الان خب ممکنه با دستگاه این کارها رو میکنن، اجرت اینها رو میگه اجرت المقتص بم بیت المال، این قصاص کننده اجرتش از بیت الماله، لانه من جمله المصالح، چون اصلا بیت المال مصالح مسلمین دیگه، یکی از مصالح مسلمین این است مسلمان ها به حقشون برسن، اینم مقدمه برای رسیدن به حقشون. فَإِنْ فُقِدَ بَيْتُ الْمَالِ، اگر بیت المالی نباشد، یا باشد از این مهمتر باشد کارهای او، کانه هناک ما هو اهم من، یا اینجا یک چیزایی باشد چه اهم از این قصاصه، یه بیت المال رو به این مسائل شخصی مصرف کنن، اون مسائل اجتماعی چه اهم از اونهاست، مسائل حفظ نظام چه اهم از اونهاست، از به دیگه بودجه پیدا نمیشه. چسد سغرن، مثلا مرزداری، و دفع عدوین، دفع دشمن، هزینه های بودجه هایی برای دفاع از دشمن، بودجه هایی برای محکم کردن مرزها، و ولم یسع لهما، دیگه نوبت نمیرسه به اون، وسعت نداره برای هر دو، یعنی هم برای این اهم هم برای اون قصاص. این لهما ضمیرش به اهم برمیگرده، نه به این دوتا. یعنی فرض این است به این دوتا مثاله، قانونش اهم من القصاص. دیگه بودجه بیت المال اونقدر وسعت نداره هم به اهم من القصاص برسه و هم به قصاص برسه. اون وقت این اجرت رو از جانی میگیرن، چون اون سبب شده به این مسائل. فعل الجانی لأن الحق لازم له، چون این حق ملازم با اوست، یعنی این حق رو باید در او اجرا کنیم و او سببش شده. فتکون معونته علی، معونش بس هزینش بر عهده این جانیه. و قیله، بعضی ها گفتن نه، اینجا بر عهده خود مجنیون علیه، لانه لمصلحته، چون این قصاص برای مصلحت مجنیون علیه، چون به نفع او میخواییم قصاص کنیم. درسته بر جانی قصاص میکنیم، ولی به نفع مجنیون علیه. این البته حرف ضعیفیه، چون اینجا اون جانی جنایت انجام داده و باید به خاطر قاعده اقدام، لوازم اقدامش هم ازش بگیری. خب بحث بعدی اینه که آیا قصاص ارث پذیره یا ارث پذیر نیست؟ به وارث میرسه قصاص یا نه؟ بعضی از حقوق ارث پذیرن، بعضی از حقوق ارث پذیر نیستن. آیا قصاص از جمله کدوم حقوق هاست؟ ایشون میفرماید ارث پذیره مگر برای زوجین، برای زوجین ارث پذیر نیست. یعنی مثلا یک فردی کشته شده، مردی کشته شده، اولیاء دم این فرد هم طبقه اولن، هم همسرشه، دیگه همسرش حق قصاص نداره، فقط اون اولاد نسبی و پدر و مادرش حق قصاص داره. و همچنین پایین تر و یرثه القصاص وارث المال، قصاص رو ارث میبرد وارث مال مطلقا. مطلقا در مقابل اقوالیس بعدم میاد، ما به کل وارثین مال قائلیم که قصاص رو ارث میبرن الا زوجین. چرا این گونه؟ میگه خب اینم جزء حقوق آیه اولوالارحام شامله، اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن. این آیه معناش این است که صاحبان رحم، اقربا، بعضی هاشون زی حقن نسبت به دیگری تمام اموال املاک اون میت رو، حقوقش رو اونها زی حقن، مستحقن. خب اولوالارحام باشه، آیا زن و شوهرم اولوالارحام صدق میکنه؟ فامیل صدق میکنه؟ البته لغت رحم شاید صدق نکنه، ولی اولوالارحام عرفا صدق میکنه. خرج منه الزوجان بالاجماع. از این آیه اولوالارحام زوجان خارج شده به خاطر اجماع. فیبقی الباقی، هرچه وارثین هستن باقی میمانند. این قولیست که ما انتخاب کردیم. گیله، قول دوم این است که نه، فقط قصاص مربوط به پدر و نسلیست که با پدر به این میت متصل میشه. ترسه العصبه، عصبه یعنی فامیل که به وسیله پدر به میت نزدیک میشه، مثلا خود پدر، برادرهای و خواهرهاش، البته برادر خواهرهای ابوینی و ابی، نه برادر خواهرهای امی. و تا آخر مثلا عمو عمه دیگه دایی و خاله نه. و قیل ترسه این قصاص رو وارث میشه ارث میبره عصبه. عصبه چیه؟ و همول اب و من تقربه به. عصبه یعنی پدر و هر کسی که به میت اقرباشو برده میشه به وسیله پدر. لا غیر، غیر عصبه نه ارث نمیبره قصاص رو. مثلا غیر چیه؟ دون الاخوه والاخوات من الام. لا غیر یعنی نه دیگه، نه اخوه، این دون الاخوه ای لا غیر رو معنا میکنه. اخوه و اخوات امی نه، چلاله امی عصبه نیست. و همچنین من یتقرب بها، همچنین افرادی که توسط این اخوه و اخوات و من یتقرب بالام، اونهایی که توسط ام به میت اقربا شمرده میشوند، فامیل شمرده میشوند، اونا چی هن؟ من الخؤول خاله ها. و خؤوله اینجا اعم از خاله و داییه، خاله ها و دایی ها و اولاده هم. اینا نه جز عصبه نیستن و قصاص رو ارث نمیبرن. قول سوم این است حق قصاص فقط برای مردانه، زنان حق قصاص نمیبرن. و فی ثالث یختص المنع بالنساء، در قول دوم فرقی نمی کرد زن و مرد، فقط توسط پدر متصل به میت می شد. خواهر ابی، خواهر ابوینی، عمه، اینا هم جز وارث قصاص می شدن در طبقه خودشون. اما در قول سوم اینطوری نیست، یختص المنع بالنساء، منع از ارث، یعنی منع از ارث، اینجا نمیتونه ارث ببره قصاص رو، مخصوص زن هاست. لروایت ابی العباس عن الصادق علیه السلام والاول اقوا، قول اولی اقواست. بحث بعدی اینه که آیا ولی دم وقتی واحده، یه نفر رو کشتن فقط یه دونه ورثه داره، بچه‌شه، پدر و مادرم نداره، فقط بچه داره، آیا این اولاد میتونه قصاص کنه بدون اذن از حاکم، بدون اذن از امام؟ یعنی در بحث اجرای حد، اجرای حد از مناسب امامه، اما آیا قصاص هم از مناسب یا نه؟ قصاص حق این ولی دمه، بدون اجازه هم میتونه قصاص کنه. بیشه بهتر اذن بگیره، اما دقیقش این است میتواند، چون حق اوست. و یجوز للولی الواحد، اگر ولی واحد باشه، ولی متعدد باشه بحثشو خواهیم خون، در ولی واحد جایز المبادرت و الاقتصاص من الجانی، این خودش مبادرت کنه، مبادرت یعنی ابتداءن خودش این کارو انجام بده، قصاص کنه از جانی. مبادرت یعنی بدون مشورت، بدون اذن، من غیر اذن الامام. چرا این حق رو بهش میدیم؟ میگه خدا داده، فقط جعلنا لولیهی سلطانا، اینجا گفته ما برای ولی این مقتول حق دادیم، سلطنت دادیم، دیگه نگفته مال اذن الحاکم حق دادیم، مطلقه ما برای ولیش حق دادیم. این آیه لانه حقه، اون حقشه، حقشو میخواد استیفا کنه. خب اگر شک جمع کنیم، تا اینجا ادله اجتهادی بود، میگه اگر شک جمع کنیم آیا شرط اذن یا شرط نیست، اصل عدم اشتراطه، ول اصل براءت الذمه من توقف استیفاء الحق الا استیزان غیر المستحق. حق اصل اینه چه این ذمش بریه، یعنی واجب نیست براش، ذمه‌اش بری از چه چیزی؟ از این که در وقتی میخواد حقشو بگیره، در حق گرفتن حقش متوقف باشد بر اذن از کسی که مستحق نیست. اینجا حاکم مستحق نیست، امام مستحق نیست، اون در اجرای حدود است که صاحب این اجراییات منصب امامه، اینجا چه او مستحق نیست. پس اصل این است که وقتی من حقم رو میگیرم، گرفتن حقم متوقف بر اذن غیر مستحق نباشد. تا اینجا میگیم چه جایزه. و این کان استیزانه اولا، ولو اذن گرفتنش از حاکم اولاست، لخطری، چون این کار مهمیه، و احتیاجی هیل نظر، احتیاج به نظریه داره، ممکنه مثلا این خطا کرده، اشتباه کرده، این قاتلش نیست، بعدن قصاص برعکس میشه، از این فرد دوباره قصاص میکنن. چون قصاص امر مهمیه و احتیاج به کارشناسی داره، این ممکنه با حدس و گمان میگه این قاتله، به همین خاطر اینجا اولا این است از حاکم اذن بگیره، نظر و مشورت حاکم رو بگیره، و خصوصا فی قصاص طرف، مخصوصا در قصاص عضو، که انشاءالله ادامه شو فردا. السلام علیکم و رحمت الله.